از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان برنامه راز سرنوشت. در این برنامه به شرح زندگی سه تن از راویان حدیث در دوران غیبت صغرا میپردازیم. برای آشنایی بیشتر با این بزرگواران از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، یکی از شخصیت‌هایی که در برنامه امروز قصد داریم به شرح زندگی اون بپردازیم، ابوالخیر صالح ابن ابی حماده، شخصیتی که دوران امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام رو درک کرده و در دوران امام حسن عسکری علیه السلام راوی حدیث بوده. یکی از مباحث مهم درباره راویان حدیث بررسی شرایط و زندگی اونها نزد حدیث شناسانه تا مشخص بشه راویان حدیث باید چه ویژگی ها و خصوصیاتی داشته باشند. برخی از بزرگان علم رجال درباره منزلت روایی ابن ابی حماد اختلاف نظر دارند. توضیحات بیشتر رو در این زمینه از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطهرین. امروز به حول قوه الهی سه تن از عالمان ربانی، تلاشگران عرصه اجتماع و فرهنگ در دوره غیبت صغرا را با هم زندگیشون مرور می کنیم. اولین اینها شخصی است به نام صالح ابن ابی حماد، از اصحاب امام جواد و امام هادی و امام عسکری است. سال 260 زنده بوده. نام اصلیش که فارسی هم هست زازویه، که گفتیم ویه یک پسوند فارسی بوده. کلماتی که این پسوند رو دارن نشون دهنده این هست که فارس زبان بوده. نام پدرش ابو سلمه، خودش به ابوالخیر رازی مشهور بود. تألیفات خوبی هم به جا گذاشت، از جمله یکی از کتاباش خطب امیرالمؤمنین، خطبه های علی علیه السلام رو جمع کرد. 74 روایت از او ثبته که عدد بالایی است. محدث کلینی احادیث زیادی از او در کافی گزارش میکنه. فضل ابن شازان که او رو دیده و هم عصر با او بوده او رو مدح میکنه و از کاراش ابراز رضایت میکنه. محقق خویی، محقق شوشتری، وثاقت و قابل اعتماد بودن او رو ترجیح دادن. امام عسکری رو ملاقات کرده این مرد و احادیثی هم مستقیم از امام داره نقل میکنه. یکی از احادیث مهم او رو با هم دیگه مرور می کنیم حدیثی است در رابطه با دنیا و آخرت. خب دوستان می دونن بر اساس دستور اسلام میان دنیا و آخرت باید جمع کرد. دنیا بدون آخرت شدنی است، ولی آخرت بدون دنیا شدنی نیست. صالح ابن ابی حماد گزارش می کنه که عاصم ابن زیاد از یاران علی علیه السلام بود، به عبایی بسنده کرده بود، حضور در جمع رو بر خود حرام کرده بود، خانوادش پریشان و آشفته شده بودند، چون مرد خانه وقتی حضورش در خانه پر رونق نباشه خانواده هم پریشان میشن. برادرش به علی علیه السلام شکایت برد. امام عاصم رو خواست، عتابش کرد، سرزنشش کرد. دید چهره عاصم پژمرده است. به او فرمود از خانواده‌ات خجالت نکشیدی؟ چرا به فرزندانت رحم نکردی؟ اینا تعبیرات امیرالمؤمنین علیه السلام. آیا خداوند کارهای پاکیزه را، نعمتهای پاکیزه را حلال می کنه ولی از اونها خوشش نمیاد؟ یعنی تو از حلال ها هم دوری میکنی، خدا خوشش نمی اومده که دوری کردی. ببینید عبارتو که اوج ناراحتی امامو داره نشون میده. تو کوچکتر از آنی که بر خدا وظیفه تعیین کنی، یعنی افراط کنی، بگی از حلالم باید دوری کرد. مگر در قرآن نفرمود میوه خرما زمین را برای انسان آفریدم و الارض وضعها للانام فیها فاکهتون و النخل ذات الاکمام؟ آسم برگشت گفت که خب چرا خودتون به اندکی بسنده کردید؟ فرمود من امام عدالتم، با پایین ترین طبقه خودم باید یکسان کنم خودمو، ولی شما که این وظیفه رو ندارید. خیلی عجیبه این تعبیر که من امام عدالتم. حدیث دوم او در رابطه با پدر مادره. مردی نزد رسول خدا آمد، از حق پدر مادر پرسید. حضرت سه بار فرمودن به مادرت نیکی کن، بعدم سه بار فرمودن به پدرت نیکی کن. بعد امام صادق که این سخن پیامبر رو نقل میکنه میفرماید رسول خدا اول مادر رو گفت، یعنی این که سه بار اول مادر رو گفت بعد پدر رو، نشون میده که حق مادر ترجیح داره. اگه یه جایی هم یه وقتی تزاحم شد که حرف کدومو گوش بدم، حرف مادر رو باید گوش داد. به حدیث دیگری من از صالح ابن ابی حماد اشاره میکنم که خیلی مهمه امروزم، چون گاهی مراعات نمیشه. خب دوستان میدونن که بخش مهمی از تربیت و احکام اجتماعی اسلام بر ریل خانواده بنا شده. پدر مادر مسئول تربیت فرزندن، خاندان مسئول ورشکستگی و یا توفیق خاندانه. صله رحم یک ضمانت اجتماعی است. از همین روز اسلام اختلاط نسب و حرام کرده، یعنی اونایی که از بیرون فرزندانی رو میارن که نگه دارن، در زمان خود رسول خدا هم این بوده، اصلا خود حضرت تشویق کرد، فرمودین یتیم ها رو یتیم خانه اجازه نداد درست کنن، فرمود بیارید خانه هاتون اینا رو بزرگ کنید. ولیکن این رو هم فرمود که باید معلوم بشه این فرزند نسبی شما نیست. حرام است فرمود کسی که از یه خاندانی بیرونه خودش از اون خاندان معرفی کنه، یا برعکس از یک خاندانیه پدر مادرش رو انکار کنه ولو شخصیت مشهوری گشته. صالح در این باره دو تا حدیث از امام باقر و امام صادق نقل میکنه، یعنی هر دو امام اینو فرمودن. من این ترجمه حدیث شریف را میخوانم. فرمود اون که حسب خود را گرچه ضعیف است نفی کند به خدا کافر گشته. او کافر گشته زیرا قانون خدا را نپذیرفته، یا اینکه به اسباب دنیوی پناه برده، عزت رو در شهرت و دوری از اون نسبت خاندانیش دانسته یا همه شرکن. لذا این کار در عین حالی که بسیار اجر داره، یتیمی را بزرگ کردن، ولیکن اختلاط خاندان ها، این که معلوم بشه این خاندان نسبی من نیست، اینم جزء دستورات اکید اسلامه.
دریاست نکو و نیش در ساحل آن، میکوس گر آدمی نکو تر دل آن، از صد نکو تر است گوینده ی صد، چونان که زخه میک در فائل آن.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
اینجا رادیو معارف هست. شخصیت دیگه‌ای که در برنامه امروز به شرح زندگی اون میپردازیم، ابو جعفر محمد ابن یحیی العطار قمی از عالمان قم و استاد شیخ کلینی است که روایات متعددی از اون در کتاب اصول کافی نقل شده. هر کدام از رجال شناسان که از محمد ابن یحیی العطار قمی نامی بردند، از او به بزرگی یاد کردند و صداقت و علم و تقوای او را ستودند. محمد ابن یحیی العطار هم از محضر استادان بزرگی بهره‌مند بوده و هم شاگردان بزرگی رو پرورش داده. برای آشنایی با این محدث بزرگ شیعه از شما دعوت میکنیم سخنان حجت الاسلام بر مسلمین استاد علی فاضلی هیدجی رو بشنوید.
یکی دیگر از راویان پرتلاش این دوره که باید بشناسیمش محمد ابن یحیی العطاره، کنیش ابو جعفره، از مشایخ اصلی کلینیه، یعنی از استادان مهم شیخ کلینیه که کتاب کافی رو نوشته. عطارم اشاره به شغلش هست. شیخ صدوقم با یک واسطه از او گزارش نقل میکنه، پس استاد شیخ صدوقم هست منتها استاد استادش. 58 حدیث به نام محمد ابن یحیی العطار در کتب اربعه ما ثبته که خب عدد بالایی است. از ابراهیم ابن هاشم، احمد ابن محمد ابن ایثار اشعری، ایوب ابن نو، یعقوب ابن یزید درس گرفت، اینا اساتیدشن. صدوق پدر علی ابن بابوی، ابن ولید، فرزندش احمد، اینا هم از شاگرداشن. نجاشی می نویسه که شیخ و اصحاب نافی زمانهی، در زمان خودش بزرگ امامیه بود، بزرگ عالمان بود، ثقتون عینون موثق بود، جزو بزرگان بود، کثیر الحدیث، احادیث زیادی رو تونسته به نسل بعد منتقل کنه. فرزندی هم داره احمد که اونم از محدثین بلندپایه است. صدوق پسر تل اکبری که دو محدث معروف اون دوران شاگردان همین فرزندن احمد. بیشتر عالمان مثل علامه هلی، شهید ثانی، شیخ بهایی، اینا این فرزند رو هم قابل اعتماد دونستن، به احادیثش عمل کردن. محمد ابن یحیی العطار از اشعریون قمه، حدود سال 300 درگذشته. نکته خیلی مهمی که هست، مرحوم کلینی در کتاب کافی 5985 حدیث به نام محمد ابن یحیی داره، یعنی وقتی میگه من این احادیث رو از استادم نقل میکنم، نام این استاد محمد ابن یحیی میبره. این محمد ابن یحیی همین عطاره. پس با اون تعداد 58 حدیثی که به نام عطار آمده و این 5985 حدیثی که به نام محمد ابن یحیی آمده که واژه عطار درشون نبوده، مجموع روایات این مرد در کافی به 6043 حدیث میرسه. از جمله کتاب‌هایی که محمد ابن یحیی العطار نوشت، دو کتاب نامش آورده شده، یکی کتاب مقتل الحسین و یکی کتاب نوادر. این نکته هم اینجا بد نیست من بازگو کنم که بعضی وقتا احساس میشه این روزخانی ها و این مقتل خانی ها که در رابطه با واقعه عاشورا گفته میشه، اینا یه چیزهایی است که بعدها در کتابهای مقاتل نوشته شده. خب همین ها که الان عرض کردیم که محمد ابن یحیی العطار قبل از سال 300 کتاب حدیثی داره به نام مقتل الحسین، این نشون میده که بخش مهمی از واقعه عاشورا به شیوه حدیث به ما رسیده، نه به شیوه تاریخ. یعنی محمد ابن یحیی العطار از استادش احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری شنیده، او از استادش تا برسد به امام صادق و امام باقر و یا ناقل دیگری از حادثه کربلا. و اون روزه های مسند مهم وجود داره که شایسته است مداحین محترم ما به اونها رجوع کنن و گاهی بعضی حرفا که خب اونا بی ریشن، اونا بی سند هستن، اونا را نقل نکنن. به یه حدیث از احادیث عطار اینجا اشاره می کنیم که در رابطه با شرط استجابت دعاست. عطار نقل می کنه از امام علیه السلام که موسی مردی را دید که خاضعانه دعا می کند، گریه می کنه، خودشو زمین زده. دست بر آسمان گشوده و تضرع می کند. 7 روز دیگر همون مرد رو دید، موسای کلیم علیه السلام، دید به همون حال حاجت خود رو میخواد و زاری و گریه و موسا در شگفت شد که این همه تضرع 7 شبانه روز چرا دعاش مستجاب نمیشه؟ لذا این سوال براش بود. خداوند متعال به موسا وحی کرد اگر این مرد آنقدر دعا کند که زبانش بیفتد، سخنش را نمیپذیرم. حتی یعتی یعنی من الباب الذی امرته به، تا از اون دری که من گفتم بیاد. که حدیث در مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 157 آمده. اون در چی میتونه باشه در خطاب خداوند به حضرت موسی؟ این مقدار ما میدونیم که دعا نمیتونه با سنت‌های قطعی خدا مخالفت کنه. آیا دیده شده کسی جو بکارد با دعا و توسل گندم درا کند؟ بعضی چیزا پیش شرط دارن، باید اونا را تهیه کرد. شیطان چند بار توبه کرده ولی توبهش پذیرفته نشده، زیرا گفتن تو به خاطر سجده نکردن بر آدم گناه کردی، راه بازگشتت هم همونه، برو بر تربت آدم سجده کن، بر قبر آدم سجده کن، بعد بیا توبه کن ببین میپذیریم یا نه. خب یکی از اینا حق الناسه، حق الناس باعث شده توفیقی از ما گرفته شده، خب شبانه روز دعا کنیم. به کار خطایی مبتلاییم، همون خطا مانع یک روزی شده، خب هی در اون روزی ما دعا کنیم. دعا عیب نداره، شاید روزی ما بنده به اون خطامون نیست، دعامون مستجاب میشه، ولی شایدم بنده به اون خطاست، ولذا تا اون خطا جبران نشه، تا اون اصلاح نشه. ولایت امامان علیه السلام، بعضی از توفیقات در این عالم از مسیر امامانه، کسی از مسیر امامان اینو نخواد گیرش نمیاد. این حدیث بسیار زیبا و شریفی بود که از عطار آوردیم. سخن دیگری هم عطار از علی علیه السلام نقل میکنه که فرمود 2 کس در دنیا برندند، آن که هر روز یک نیکی به یادگار بگذارد، آن که خطاهای گذشته را پاک کند، و راه پاکسازی توبه است. بدانید اگر کسی برای توبه سجده کند و آنقدر در سجده بماند که گردنش بشکند، توبه اش قبول نیست مگر اینکه با ولایت ما وارد شود. این نشون میده توبه هم از اوناست. همه روزی ها به ولایت ائمه علیهم السلام وابسته نیست، ولی بعضی ها وابسته است. یکی از اینها توبه است. اگر حقی را تباه کردیم، دلی را آزردیم، اینا را اول بریم جبران کنیم، بعد بیایم دعا کنیم و از محضر خدای متعال چیزی را بخواهیم.
دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت، شکرانه صدامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا.
اینجا رادیو معارف هست، همچنان با برنامه راز سرنوشت همراه شما هستیم. دوستان، سومین شخصیت بزرگی که در برنامه امروز به زندگی او خواهیم پرداخت، محمد ابن بندار قمی است، کسی که افتخار این رو داشت که از راویان حدیث در دوران غیبت صغرا باشه. اینکه اسم و یاد افراد در تاریخ ماندگار میشه به سبب آثار مکتوبی است که از خودشون به جا گذاشتن. اگه تا به حال نام محمد ابن بندار در کتاب‌های رجال و حدیث باقی مونده، جدایی از نقل حدیث، نوشتن کتاب المسالبه. البته او کتاب‌های بسیاری نوشته، اما کتاب المسالبه او بیشتر معروفه و بزرگانی مثل شیخ طوسی از اون یاد کردن. مسالب در لغت یعنی نکات ضعف یا سیاسی یا اعتقادی یا گرایش‌های مذهبی اشخاصی رو در یک مجموعه جمع‌آوری کنند و به شکل کتاب در بیارن. در زمان‌های گذشته برای مقابله با حریف از روش مسالب نویسی استفاده می‌کردند که محمد ابن بندار قمی یکی از اونهاست. در فرصتی که پیش رو داریم، حجت الاسلام بر مسلمین استاد علی فاضلی هیدجی ما رو با این فقیه و محدث بزرگ شیعه بیشتر آشنا می کنند.
شخصیت سومی که در محضرش قرار می گیریم در این برنامه، محمد ابن بندار، از اساتید برجسته شیخ کلینی هست. پدر بزرگش عبدالله نام داره، کنیش ابوالقاسم. نجاشی می نویسه که او ثقه بود، فاضل بود، ادیب بود، نوه دختری احمد برقی است که دانشمند پرآوازه اون دوره، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، نزد جدش یعنی احمد پرورش یافته بود. پسر عموی محمد ابن علی ماجیلویه که از محدثین مشهوره. خاندان محترمی هن، خاندان پرعالمی هستن. 96 روایت به نام علی ابن محمد در کتب اربعه هست که کاملا عدد بالایی است. در ضبط این کتاب‌های چاپی بندار نوشتن، ولی مرحوم مامقانی این کلمه را با فتحه ضبط کرده در جلد دو صفحه 303 تنقی، بندار، علی ابن محمد ابن بندار. به یکی دوتا از احادیث علی ابن محمد اشاره می کنیم. یکی از احادیث علی مربوط به احتضاره. خب می دونیم انسان ها به هنگام مرگ حوادث گوناگونی رو تجربه می کنن. نزدیک به 10 اتفاق به هنگام مرگ برای انسان رخ میده. گاهی چکیده عمرشون رو می بینن به شکل خلاصه. یکی از این حوادث دیدن شیطانه. احادیثش هم زیاده. در زندگی چه رابطه ای ما با شیطان داشتیم؟ همون رابطه در دم مرگ ظهور پیدا می کنه. گاهی تردش کردیم در زندگی، در تمام عمر اجازه ندادیم وارد خانه ما بشه، گاهی زیر سلطش رفتیم، گاهی مبارزه کردیم باهاش ولی پیروزی قطعی رو به دست نیاوردیم، گاه او پیروز می شده گاه ما پیروز می شدیم. گاهی هر وقت ما را موعظه می کردن و همراهی می کردن می تونستیم رها بشیم، بون اقتدار درونی که اسمت بهش گفته میشه نرسیدیم. هر وقت فرشته ای الهی یا فرشته ای زمینی مثل یک عالم، مثل یک پدر، مادر، رفیق دلسوز ما را موعظه کرده، هشدار داده، در اون حادثه ما از شیطان جدا شدیم. خب با توجه به این مقدمه، حدیثی را که محمد ابن بندار از امام صادق علیه السلام نقل می کنه گوش می کنیم. حضرت فرمودن هر که می میرد، ابلیس شیطانی را بر او می گمارد تا به کفرش بازگرداند یا اقلن به تردیدش بیندازد. بر مؤمنین راهی ندارد، یعنی بر مؤمنین خالص. به هنگام احتضار حتما دو شهادت را بر او تلقین کنید. تلقین، این حدیث در کافی شریف جلد 3 صفحه 123 آمده. چون یه خورده کمرنگم شده، چه در بیمارستان ها چه در خانه ها، وقتی که دیگه معلومه طرف جان میده، خب رها میکنن، گاه یه گوشهی میشینن گریه میکنن. نه، احادیث سفارش اکیدی داره که در اون لحظه کنارش باشید، تنها نذاریدش و شهادتین رو بر او تلقین کنید. بگید ولو با زبانی که میاد و نمیاد، یا حتی زبانش هم نمیاد ولی گوش میکنه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، و ادامه تلقینی که از شهادت بر ولایت. تلقین هم ادب سفر هست که میخواد به یه مسافرت جدیدی بره، این ادب مسافرتی است که داره شروع میکنه. نگیم که آقا این یه عمر اگر چیزی به دردش نخورده اینجا چرا باید به دردش بخوره، نه، این شروع مؤدبانه است برای سفر آخرت. و همین که چون گفتیم توضیح دادیم در اون مقدمه که شیطان هنوز ناامید نشده، یه 2% که مونده از همون 2% میخواد وارد بشه، این 2% رو جبران میکنه این تلقین، شیطان رو ناامید میکنه این تلقین. رسول خدا فرمود فإنها أنس للمؤمن، این تلقین به وقت مرگ یه آرامشی است برای مؤمن. باز فرمود لا اله الا الله ذکر مبارکی است، گناه را میزداید. أنس مؤمن در زندگانی است و به وقت مرگ و به هنگامه نشر. همین جمله شریف لا اله الا الله. حدیث دیگری که از علی اینجا نقل می کنیم در رابطه با ادب هست. نزدیکی به خدا با آداب ممکنه. اونهایی که از صفات الهی بیشتر بهره‌مندن و مؤدبانه در محضر حضرت باری می نشینن بیشتر بهره می برن. حدیث خیلی جالبی علی در این مورد داره که از رسول خداست. من ترجمه می کنم این حدیث شریف را. مؤمن از ادب الهی بهره می گیرد، تصمیم و کارش بر اساس تصمیم خدایی است. اگر خدا به او روزی گسترده ای داده، او نیز به خانواده اش توسعه می بخشد. اگر خداوند رزق او را محدود کرده، اون هم راضی می شه و با همون با اهل و عیالش می گذراند. ان المؤمن یأخذ به ادب الله اذا وسع علیه اتسع و ازا امسک انهو امسک. خداوند انشاءالله این سه محدث بزرگ، این سه عالم برجسته را با اهل بیت و امامان معصوم محشور بگرداند. الله
الله الله. خب عزیزان، به پایان این قسمت از برنامه راز سرنوشت رسیدیم. برنامه امروز رو با این کلام نورانی از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به پایان میبریم. ایشان می‌فرمایند اما در رخدادهایی که پیش می‌آید به راویان احادیث ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنانم. از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدای مهدی یار و نگهدارتان. اللهم عجل لولیک الفرج.
کی ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لعل شکرخای دوست، کی درآویزم به دام زلف یار، کی نهم یک لحظه سر بر پای دوست.
دشمنم گوید که ترک دوست گیر، من به رغم دشمنان جویای دوست.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
رمضان يا خير الشهور تحية تغفي عليك من الجلال جلال.
وجود مبارك امام سجاد یه رساله 50 اصلی درباره حقوق دارد. در جریان حقوق اصل حق توحید است و همه حقوق از توحید نشأت میگیره.
رمضان ها قد جیت تطرق بابنا و تريد منا ان نكون رجالا. رمضان
میزان
رمضان رمضان.
مسابقه عصرگاهی و خانوادگی ماه مبارک رمضان.